بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله رشاد، جلسه 1187، امروز شنبه 26 آبان 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب نقش مقاصد الشريعة در علم أخلاق بحث میکنیم. اشاره کردیم که ما یک بار راجع به مقوله اخلاق بحث میکنیم، مانند بسیاری امور دیگه که بین مقوله با معرفت به اون مقوله، یعنی علم مربوط به اون مقوله، تفاوت هست. یک وقت راجع به اخلاق بحث میکنیم، یک بار راجع به دانش اخلاق، یه جا یه بار راجع به فیزیک طبیعیات بحث میکنیم، یه بار راجع به علم فیزیک و علم طبیعیات و همینطور سایر اموری که دارای علم مستقلی هستند. ما اینجا چندان اصرار نداریم تفکیک کنیم، اما بیشتر مباحثمون راجع به علم اخلاق است که البته که به نحوی در خود مسئله اخلاق هم تأثیر گذاره، ولیکن بعضی از محورهایی که تأثیر مقاصد رو در اونها بحث میکنیم لاجرم مربوط میشود به خود احیانا اخلاق. در هر حال ما دو محور رو بررسی کردیم، یکی تأثیر مقاصد بر مبادی و دوم تأثیر مقاصد بر مسائل علم اخلاق و به دنبال اون قلمرو علم اخلاق. یکی دیگر از محورهایی که می شود در این زمینه بحث کرد منطق علم اخلاق و روش‌شناسی علم اخلاق. مقاصد شریعه رو اگر ما در اخلاق و علم اخلاق ملحوظ داشته باشیم و منظور داشته باشیم، آیا بر منطق و روش علم اخلاق اثر میگذاره؟ به چه روشی ما اگر مقاصد رو لحاظ کردیم به چه روشی اخلاق رو استنباط میکنیم به دست میاریم؟ در این روش مؤثر یا نه؟ هر سبب که اگر مقاصد شریعه رو به مسابه همون غایات اخلاق هم بیانگاریم که عرض کردیم، وقتی میگیم مقاصد شریعه، هرچند ادبیات بحث مقاصد عمدتاً در بستر فقه مورد توجه قرار گرفته، مقاصدیون به اصطلاح عمدتاً این مبحث رو و نظریت المقاصد رو در اصول فقه و دانش فقه طرح میکنن، اما واقعیت این است که بخش عمده‌ای از مقاصد از اون فهرستی که ارائه کردیم اختصاص نداره به فقه و به اصطلاح شریعت به معنی الاخص که احکام بایدی و نبایدی است، بلکه هم در مربوط به شریعت است به معنی الاخص که صورت استنباطیش در قالب فقه صورت بندی میشه، هم مربوط به شریعت و المعنى الاوسع و الاعم است، یعنی مربوط میشه به همه آموزه های عملی دین که بخشی از اون در قالب فقه صورت بندی شده، بخشی از اون در قالب اخلاق شاید و نشاید ها، و احیانا بخشی از اونها در قالب سلوک معنویت زیستاری و رفتاری و عملی. در هر سه قسمت از دستورهای دین ما با مقاصد روبرو هستیم. گویی این که ممکن است در فقه عدد مقاصدی که مطرح می شود بیشتر باشد، یعنی به لحاظ کمی و تعداد مقاصدی که مربوط به فقه است خب اونجا فراوانی دارد و سامدی در واقع اون بیشتر است. با اینجا مقام اینو به این بحث نپرداختیم، در این مقام نبودیم که دقیقا تفکیک کنیم احیانا بین فقه و اخلاق، اخلاق از فقه چه تفاوتی داره، فقه با اخلاق چه تفاوتی داره. اجمالا عرض میکنیم که فقه عهده‌دار بیان دستورها و آموزه‌های بایستی و نبایستی است. این باید، آن نباید، این کار انجام باید شود، آن کار نباید انجام شود، فعل و ترک الزامی. اخلاق هم گرچه در قسمت‌های همین حیث بایستی و نبایستی هم دارد، در واقع ضمانت اجرا داره و الزام است و احکام فقهی داره بعضی از قضایای اخلاقی، اما خب اخلاق اعم است از اون دسته از قضایای که حیث الزامی داره و اون گروه از آموزه‌ها و دستورهایی که الزامی نیست، به این معنا که احیانا ضمانت اجرایی دنیوی نداره. کسی اگر خود به خود حسد ورزید، کسی او رو دستگیر نمی کنه، کسی او رو مجازات نمی کنه. نه اینکه حسد ورزیدن اشکال نداره، حکم الزامی نیست ترک حسد. خیر، ترک حسد بلاز شرعی حکم الزامی است. اما اینکه اگر کسی رشک ورزید یا حسد ورزید فرق نمی گذارن، بگن رشک مثبت، انسان بگه که او دارد، خوشا به حالش، کاش منم می داشتم، این اشکال نداره. اما اینکه بگه چرا او داره من ندارم، کاش او نداشته باشه من داشته باشم، اگر حسنه، اگر حسنه و نیکیست، این میشه حسد. در حال یا حکمی داریم غیبت حرام هم هست، این که قبیحه حس اخلاقی داره حرام هم هست، نباید دروغ گفت، در این حال دروغ گفتن قبیح هست، قبیح هست میشه اخلاقی. اگر بد به اصطلاح نباید میشود فقهی. اینجا ما قبلا هم عرض کردیم یه نظر خاصی داریم که الان ممکنه یه روزی روزگاری کسی اشکال کنه، ما از این نظر برگردیم، ممکنه هم از که این تثبیت شود و تازهی قلم داد شود، و اون است که ما در واقع مستحبات و مکروهات رو یا زمره اخلاق قلمداد میکنیم. مستحبات و مکروهات دو دستن، مستحبات مکروهات به اثر دلیل، یعنی دلیل خودش استحباب رو اثبات بکنه، کراهت اون عمل رو اثبات میکنه. یه وقت هم مستحبات مکروهات احتیاطی، دلیل کافی نیست، میگن حالا احتیاطا این کار رو نکنیم، مکروه هست. یا دلیل کافی نیست برای ایجاب، میگن که مستحب است، بهتر است که ترک نکنیم. اینو عرض نمی کنم، اون قسم اولو میگم. اونجایی که دلیل میگوید این مستحب است، یعنی چی؟ یعنی محبوب است. محبوب کیست؟ محبوب خداست، خدا متعال دوست میدارد. مکروه است، یعنی چی؟ یعنی کراهت خدا متعال کراهت داره، خدا دوست نمی دارد. و این میشه همون مستحب و مکروه. مستحب و مکروه الزام پشتش نیست. اگر با معیار الزامی بودن بگیم فقه هست، الزامی نبودن فقه نیست، در اون صورت این دسته از مستحبات مکروهات میشوند جزء اخلاق و در تقسیمات هم اشکالی اگر وارده حل میشه. ما میگیم احکام تکلیفیه و وضعیه، بعد بگیم احکام تکلیفی آن است که توأم با کلفت و مشقت است. مثلا مستحب و مکروه توأم با کلفت و مشقته، یا نخیر انسان به هر حال میتونه انجام بده میتونه انجام نده، که با طیب خاطر انجام بده. هرچند که ما زمانی که بحث حکم تکلیفی به وضعی رو بحث کردیم، اصلا معنای تکلیف رو طور دیگه معنی کردیم. کلفه یعنی عشقه، یعنی از درون خیز فطرت میطلبد. کلفت داره سخته و مشقته، یعنی چه؟ درون خیزه و انسانی که فطرتش تغییر نکرده، غبار نگرفته یا مسخ نشده، شاعقانه و عاشقانه اعمال تکلیفیه رو انجام میده، افعال تکلیفیه رو انجام میده و به نماز عشق میبرزه، در نماز حال اعتزاز بهش دست میده، این که مشقته. گفتیم معنای دقیق و اصلی ماده کلفه در واقع اینه و حالا اینجوری تفسیر شده و به معنای ثانوی این ماده گرفته شده. شاید بشه گفت نسبیست، ولی وقتی با سلیقای قاضی برسیم میگه آقا بهش بریم برای چی؟ در بهشتی که نماز نیست دیگه چه لذتی هست؟ یکی دیگه هم هست که اینجا بهش میگیم دو رکعت نماز بخون، نماز صبحش رو دم آفتاب، اونم ظرف یه دقیقه دست با شکسته و میگه نماز خوندم و همینم سختشه. وقتی تمام شد میگه آخ راحت شدیم. این بله برای این کلفت، برای این سختی، برای کسی سختی است که مستعد عبادت نیست. در هر حال این بحثو نکردیم، حالا اجمالا این توضیح عرض کردیم در خصوص منطق علم اخلاق و روش شناسیش. عرض میکنیم که وقتی شما مقاصد رو که گفتیم مقاصد الشریع بالمعنى العام اگر چنین اخذ کردید، پس مقاصد و شریعه مقاصد اخلاق هم هست. هرچند ممکنه مقاصد مثلا بعضی از مراتب یا بعضی از انواع از قضایای اخلاقی نباشه، بعضی مثلا بگیم آقا قصاص آیا مقصد اخلاق هم هست یا نیست؟ ممکنه کسی بگه نیست، ولی اونجا میشه تصویر کرد حیث اخلاقی داشته باشه. اگر کسی احیانا از قصاص بگذره، یه رفتار اخلاقی بسیار بزرگی رو انجام داده، میشه پیوند زد به اخلاق. ولی اجمالا ممکنه بگیم بعضی از قضایا هستن که بعضی از مقاصد هستن که مقصد قضایا اخلاقی ممکنه قلمداد نشوند، اما خب شماری از مقاصد در زمره غایات اخلاق هستن. در اخلاق هم در پیان هستیم، در اخلاق هم دنبال تحقق خلافت الهی هستیم، در اخلاق هم در صدد تعبدیم، در صدد تقربیم. اخلاق هم مقربه، کی گفته که اخلاق مقرب نیست؟ هم خود به خود مقرب است، لازم نیست نیت کنیم. شما نفس این که از کذب اجتناب میکنید، از احیاناً تهمت افترا اجتناب میکنید، این اثر معنوی داره. اما در این حال هم از میتوانید بگید که چون حکم فقهی هم داره، من به قصد اینکه اطاعت کنم از امر الهی دروغ نمیگویم، افترا نمیبندم. میشود دو جور تصور کرد و در همون طور اولش هم، یعنی بیان که شما نیت کنید که به حکم خدا من دروغ نمیگویم. نفس دروغ نگفتن، صادقان عمل کردن، موجب ارتقاء نفس آدم میشه، موجب استکمال نفس آدم میشه. استکمال نفس انسانی به تقرب الهی کمک میکنه. لذا خود به خود این مقصد در حوزه اخلاق هم جایگاه پیدا میکنه و همینطور سایر مقاصدی که نسبتی با اخلاق دارن. خب اگر ما چنین شد، حالا بناست که قضایای اخلاقی رو کشف کنیم. آیا از مقاصد میتونیم کمک بگیریم برای کشف قضایای اخلاقی؟ بله. من چند نمونه رو عرض میکنم، من چند قاعده یا چند نمط و اسلوب رو برای دستیابی به قضایای اخلاقی از طریق تمسک به مقاصد شریعه عرض میکنم. مثلا ما در جایی که نصی نداریم که فلان فعل اخلاقی هست یا نیست، آیا فلان فعل حسن است، شایسته است انجام بدم، قبیح است احیانا انجام ندم، علافرض، و دلیلی نداریم، روایتی، آیه ناظر به چنین فعلی. ما در حوزه فقه این رو ترک کردیم. یکی از جاهای کاربرد مقاصد و شریعه برای کشف قضایای فقهی در مواردی است که نصی در اختیار نداریم، در مولانا صفی هست که عرض کردیم از عازم از آیت الله سبحانی افضل الله کتابی نوشتن که شد خدمتشون اخیراً پیام داده بودن خدمتشون برسیم، رسیدیم. من پرسیدم راجع به مقاصد بحث کردید، فرمودن بحث کردم که من یک یا دو درس دیده بودم از ایشون در اصول بحث کرده بودن. گفتم اون گفتن مفصل‌تر بحث کردن در کتابی با عنوان اصول الفقه المقارن فی مالان السفی. ایشون اومدن در یه سلسله از قواعد و اصولی رو بحث کردن که کاربرد دارد در جایی که نصی نداشته باشیم. وقتی نص در اختیار نیست، از طریق این قواعد بریم سراغ کشف قضایای فقهی. از جمله بحث مقاصد رو ایشون مطرح کردن. در واقع پذیرفتند ایشون به عنوان فقیه و اصولی مدرسه عصر ما که ما مقاصد رو در کشف فقه میتونیم استفاده کنیم. من البته بی توفیق بودم که بیشتر مطلع بشم، چون این کتابی و چون این بحثیشون مطرح فرمودن در اون موارد کار بسته مقاصد بحث کرده بودیم، ما هم عرض کرده بودیم از جمله جایی که میشه مقاصد رو ازش برای کشف و احکام استفاده کرد در حوزه مولانا صفیه. ولی خب بیان مثل آیت الله سبحانی حجت برای ما طلبه ها، چون وقتی بفرمان دیگه نگران نیستیم مطلبی گفته باشیم که کسی احیانا نپذیره. فرمایشون حجت. علی حال خب این یکی از در فقه عرض کرده بودیم، در اخلاق هم همین هست. ممکن است شما قضایایی از اخلاق رو کش کنید که احیانا درش آیه و روایت ندارید. خب ما مثل حوزه فقه اخلاق رو هم با تمسک به آیات و روایت بحث میکنیم. هرچند اخلاق عقلی تر از فقه و فطری تر از فقه ممکنه باشه و در واقع ما از عقل و فطرت بیشتر بهره بگیریم در حوزه اجتهاد اخلاقی، اجتهاد در اخلاق. ولی به هر حال مواردی هست که نص درش نیست، اما ما به مدد مقاصد و شریعه ممکن است همونطوری که حکم تکلیفی و احیانا وضعی استنباط میکنیم به مدد مقاصد، در مولانا صفی هم قضایای اخلاقی را هم باز در همین قلم رو بتونیم استنباط کنیم. این یه مورد. باز اسلوب دیگر یا در طور دیگر برای کاربرد مقاصد در قلم رو به اخلاق میتوان اینجور هم فرض کرد که ما قضایای رو به عنوان قضای اخلاقی استنباط میکنیم به کمک مقاصد. حسب مقاصد و شریعه امری برش مفسده مترتب است، اون میتواند غیر اخلاقی قلمداد شه، ضد اخلاق به حساب بیاد، قبیح اخلاقی هم به حساب بیاد. امری حسب مقاصد حسن است و میتواند علاوه بر این که ممکنه در حدی باشد از لحاظ مفسده که اجتناب از او لازم باشه، جنبه فقهی پیدا کنه، و میتواند احیانا در حدی باشد که اجتناب از او الزامی نباشد، حسن باشد، که حالا ممکنه گفته شود مستحب. ما گفتیم میتونیم بگیم این گزاره اخلاقی است، یعنی اگر ما مستحبات رعایت میکنیم در نسبت بین عبد و رب میخواییم چیزی رو که ولو الزام نفرموده است اجتناب از اون رو، اما پی بردیم که مورد کراهت خداوند مولاست، مورد کراهت مولای ماست. چیزی رو امر نفرموده است الزامی، اما پی بردیم که مورد حب اوست، مورد حب مولاست، و ما به اعتبار این که حریم مولا رو حفظ کنیم خوب است که حب و کراهت مولا رو رعایت کنیم. حب و کراهتی که در شدت به حد نیست که او احکام تکلیفی وضع کرده باشد. خب اگر ما بیاییم بر اساس مقاصد هم بریم جلو، بیما طبق این مقصد ما حب الهی رو در این فعل کشف میکنیم، طبق این مقصد بغض الهی رو و کراهت الهی رو کشف میکنیم، و اینها رو در واقع به عنوان مستحبات و مکروهات یا رذائل و فضائل تلقی کنیم. ولو اینکه دلیلی هم احیانا وجود داشته باشه، ممکنه و اشکالی نداره، تکثیر دلیل مگه ایراد داره؟ آیا اشکال داره که ما بیاییم یه جاهایی تکثیر دلیل کنیم، نگیم آیه داریم بسه سراغ روایات نباید بریم؟ نه، به آیه تمسک میکنیم، بعد سراغ روایات هم میریم، روایات هم میاریم، سراغ عقل هم میریم، به عقل هم تمسک میکنیم، سراغ اجماع هم میریم، به اجماع هم تمسک میکنیم. مگه اشکالی داره؟ اگر کسی آمد از طریق مقاصد برای قضایای اخلاقی دلیل احراز کرد، دلیل صورت بندی کرد، احیانا در عرض ادله نقلی اشکالی داره؟ میشود. پس برای اینم باز یک شیوه است، یعنی در مولانا صفیح نیست، نص داریم، آیه داریم، روایت داریم، اما در کنار و در عرض آیه و روایت ما از طریق مقاصد هم دلیل صورت بندی کنیم و یه قضیه اخلاقی رو کشف کنیم، اینم میشود، اینم باز یک شیوه دیگه. سوم اینکه ما چون مقاصد رو برای حوزه اخلاق هم پذیرفتیم، اون دسته از مقاصدی که فراخور اخلاق هم تناسب دارن با اخلاق، اون وقت ادله نقلی داریم. ادله نقلی ما احیانا یا مثلا فرض دو تا فهم ازش میتونه انسان داشته باشه، دو احتمال میره، سه احتمال میره، مثلا ما مرددیم بین دو احتمالی که در معنای این آیه و روایته. خب اینجا میریم سراغ مقاصد، احیانا مقاصد یک از دو احتمال رو تقویت میکنه و اینجا از مقاصد کمک میگیریم برای فهم درست دلیل نقلی. این هم خودش کاربرده که ما توانسته باشیم بین دو احتمال در یک معنا، در یک دلیل نقلی مثلا، چه که مقاصد با او سازگارتر است رو ترجیح بدیم در مقام تعادل تراجی معنوی دلالی. چی؟ نه نداریم، ما چند بار گفتیم که نداریم، گفتیم ما اون چه که داریم گاهی تأسف خوردیم، بارها اون تأسف خوردیم، گفتیم که در اصول ما یه باب تعادل تراجه داریم بین دلیلین، بین ادله، و بعد این رو لاغر کردیم، همه ادله رو کنار گذاشتیم، رسوندیم به این که بین خبرین، بعد اونم محدود کردیم به این که خبرین در مرجعات منصوصه، بعد دوباره محدود کردیم، گفتیم که خیلی خوب تعادل تراجی و طلبه خودشون برن بخونن. اینجوری کردیم بلا سره. ما گفتیم تعادل تراجی انواع اقسام داره، از منهجین بین دو منهج ما تعادل تراجی کنیم، بگیم آقا این منهج فقهی با این منهج فقهی، بین مدرستین دو طرز فکر، دستگاه اشعری، دستگاه ادویه، و در این حال بین دلیلین، بله اونم بین همه ادله، بین دلالتین، من دارم الان میگم قسم چهارمو دارم میگم، میگم از یک آیه دو جور میفهمیم، دو تا فهم، دو تا احتمال میدیم، اون احتمالی که با مقاصد سازگار اونو ترجیح میدیم، تعادل تراجی دیگه. به هر حال تعادل تراجی از کردیم باید توسعه داد، و یک کمی بخوایم مبالغه کنیم باید بگیم ما یه علمی در کنار علم اصول ما لازم داریم به عنوان علم تعادل و تراجی. اونقدر که انواع تعادل تراجی ها قابل ترهن در مراتب مختلف مواجهه با حکم، که میتوان گفت یه دانشی ما لازم داریم برای این کار، و بسا بسیاری از اختلافات رو بتونیم کم کنیم، کاهش بدیم. نمیخوام بگم و نمیشود که بگیم به نقطه‌ای برسیم که هیچ اختلافی در میان نماند. به هر حال هزار یک عامل در فهم انسان دخالت میکنه، صورت قضایی و جزئیه. لذا ما تا حد زیادی میتونیم این عوامل دخیل رو مدیریت کنیم، اینو قبول داریم، قبول داریم که برایش اصرار داریم، بلکر نظریه افتنا از جمله کارکرداش همینه، ادعاش اینه، اما در یه مواقع دیگه نمیشه. پس بنابراین نمیگه منتفی میشه کل اختلافات، اما کاهش پیدا میکنه. خیلی جاها میگیم آقا این دستگاه برتر از نسبت اون دستگاه، این دلیل از اون دلیل، این دلالت نسبت اون دلالت. در مقامات عملی هم همینطور، در مقام اجرا و تطبیق شریعت و همین ترتیب الگوسازی و امثال اینا. خیلی خوب، از شبت که پس یکی دیگه از باز کاربردهای مقاصد در استیاد و استنباط قضای اخلاقی این است که بین دلالتین، بین دو احتمال یا چند احتمال ذیل یک دلیل، ما به مدد مقاصد یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، از این طریق به کشف قضایای اخلاقی دست پیدا کنیم. کما اینکه باز در همین مقام هم، باز در مقام تعادل تراجی، کاربردهای دیگری هم معاصد الشریعه میتونه در کشف قضایای اخلاقی داشته باشه. پس بنابراین ما الان دیگه این سه چهار مورد رو که اشاره میکنیم از باید مورد داریم عرض میکنیم، ولی تأمل بشه بیش از اینها میشه کاربردهای مقاصد رو در استنباط و استیاد قضایای اخلاقی به دست آورد و مطرح کرد. پس بنابراین در حوزه روش‌شناسی مقاصد میتونه دخالت کنه در روش‌شناسی اخلاق، چون که در روش‌شناسی فقه هم دخالت میکرد. چهارمین محوری که بسا مقاصد در اون تأثیر بگذاره ساختار علم اخلاقه، چون که در فقه هم عرض کردیم، چون ما گفتیم بحث راجع به کاربرد مقاصد در اخلاق رو به همون سبک و سیاق کاربرد مقاصد در فقه باید پیش برد، اونجا هم همین بحث رو کردیم. در ساختار علم اخلاق و هندسه و چیدمان مسائل و مباحث علم اخلاق هم مقاصد میتونه دخالت کنه، از جمله این که خب میدونیم به هر حال علم اخلاق از حیثی مبتنی بر قوای اربعه، چهار قوه است: قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه عقلیه، قوه وهمیه. یه اصولی داره به هر حال علم اخلاق، کمان که اصول و اسس فضائل رو باز به چهار قسم تقسیم میکنن: حکمت و شجاعت و عفت و عدالت. خب بر اساس این ساختار، بر اساس این محورها و بر اساس این اصول علم اخلاق رو صورت بندی میکنن. شما مثلا فرض کن جامعه ساده و مراجعه ساده رو مراجعه کنید، میبینید که دو بزرگوار پدر و پسر عراقیین آمدن به این شکل سازماندهی کردن، این رویه متعارفه. چنان که در فقه هم عرض کردیم و بیش از اخلاق، در فقه الگوهای متعدد میتونید داشته باشیم برای سازماندهی علم فقه که اشاره کردیم وقتی بحث میکردیم، به صورتهای مختلف میشه تقسیم کرد. در حال حاضر ساختار رایج همینیست که از محقق اهلی باقی مونده برامون، که به عبادات و عقود و ایقاعات و احکام تقسیم شده. خب این یه شکل ساختار دهیه. خب اشکال دیگه هم میسره که به جای خودش بحث کردیم. در اخلاق هم این شکلی که الان وجود داره این است که عرض کردیم، مبتنی بر احیانا از سوی قوا، از دیگر سو اصول فضائل. حالا اگر کسی بیاد این پیشنهادو بده، چون که در فقه هم این پیشنهادو دادیم، بگه آقا ما بیاییم مثلا هم در فقه هم در اصول هم در اخلاق بگیم بر اساس مقاصد مباحث اخلاق رو صورت بندی کنیم، ببینیم چی میخواهیم به دست بیاوریم تا بگیم چه کنیم، چه کنیم تا آن به دست بیاید. ما یا بنامون بر مثلا فرض کنید که آیت الآیات، گفتیم بحث همون حیث تقرب و تحقق خلافت الهی انسان است، اونو به دست میخواییم بیاریم. ما میخواییم در جامعه حفظ نفس شود، میخواییم عدالت تحقق پیدا کنند، میخواییم قسط در سراسر و شراشر جامعه محقق بشه، عینیت پیدا کنه و سایر مقاصد. ما بگیم چه چیزهایی منتهی میشود به کدام یک از این مقاصد. هر دسته از احیانا فضائل که منتهی میشود به مثلا نوعی از مقاصد، و هر دسته از رذائل که موجب احیانا بعضی از مفاسد میشود که در مقاصد در صدد دفع اونها هستیم، اینها رو ذیل این مقاصد قرار بدیم. به این ترتیب بسا یه ساختار دیگری غیر از ساختار رایج کنونی علم اخلاق بتوان تنظیم کرد و بر اساس اون احیانا اخلاق رو صورت بندی کرد. اجمالا میخوام بگیم مقاصد در ساختار بندی اخلاق و هندسه و چیدمان اخلاق هم میتوانند به کار برود، ولو اینکه ما چون که در فقه هم عرض کردیم، ما فقط بر اساس مقاصد نخواهیم فقه یا اخلاق رو صورت بندی کنیم، اما به مثابه یکی از ملاک ها میتواند. گاهی ساختار بندی ما به اتکای مثلا سه تا ملاکه، اینا با هم در کنار هم به نحوی صورت بندی میشن، یا در ساحات مختلف به صورت عرضی، یا در سطوح گوناگون به صورت عمودی. اینا دخیل میکنیم و سازمان این دانش رو، دانش فقه رو یا دانش اخلاق رو ایجاد میکنیم. خدمتتون
اگر وارد اخلاق کنیم، تصور شخصی بنده، انگار اخلاق رو داریم فقهی میکنیم. من یه مثال ساده خدمت رو عرض کنم. بحث قصاص، خب الان قصاص حق منه، من اگر از این حق بگذرم خیلی اخلاقی، خیلی دل بزرگی دارم. اما اگه من نگاه مقاصدی داشته باشم، نگاه میکنم به آیه قرآن فی القصاص حیات، خب خداوند متعال که از من مهربان تره، حتما خداوند یه هدفی داشته که قصاص رو قرار داده و قصاص قراره که حیات ایجاد کنه. پس من اینجا از حق خودم نمیتونم شرمنده‌ام بگذرم، پس اینجا باید فقهی عمل کنم. یعنی اگر مقاصد بیاد توی فقه، بر اساس باید نباید داره عملش رو انجام میده. اما وقتی وارد اخلاق میشه باید نباید مشخص میکنه، در حالی که توی اخلاق بهتر و بدتر هست. یعنی همون محبوب و مردود خداوند متعال اگر بخواد توی اخلاق هم رعایت بشه، عملا ما داریم فقر رو پیاده میکنیم.
صحبت که من قصاص رو مثال زدم از باب اینکه یکی از مقاصدی که به نظر خیلی دور میرسد نسبت به اخلاق، ممکنه بگیم که مثلا حکم قصاص کارکرد اخلاقی نداره، فقط کارکرد فقهی داره، حیث فقهی داره اصلا ماهیتا، از این باب مثال زدم. ولی در این حال عرض کردم میشه اونجا باز تصویر اخلاقی کرد، که اگر کسی از قصاص گذشت داره یک کار اخلاقی و عجسته انجام میده، چیزی فراتر از این، چیزی بالاتر از این که انسان از خون فرزندش مثلا بگذره، انتقام نگیره. این رفتار اخلاقی خیلی بزرگه، یک فضیلت بسیار عظیمی است که قرآن هم اتفاقا به حس اخلاقی آیه بعدیش، آیه بعد از این آیه، اتفاقا به حس اخلاقی بودن این تصریح میکنه که اگر بگذرید خیلی عالی، خیلی حسنه. این جمعی اخلاقی داره در هر صورت. حالا اگر فرض بفرمید که با ترک قصاص و عفو ما آمدیم به اصطلاح فرد و آزاد کردیم، قصاص نکردیم، امر دائر بین این که ما قصاص کنیم یه حکم شرعی عمل شه، حکم فقهی اجرا شه، یا قصاص نکنیم یه فضیلت رو برجسته کنیم در جامعه. اگر این طرف گرفتیم بازم ضرر نکردیم. اینجوریست که بگیم ضایع شد حکم خدا، نه خیر. مشیت الهی بر دو چیز تعلق گرفته، یک از این جهت که تو ولی دمی حق داری قصاص کنی، این حق، و مشیت الهی میگوید تو به حقت میتونی دسترسی پیدا کنی، میتونی حقتو مطالبه کنی. مشیت الهی دیگری هم داریم و اون است که فضائل هم مهمند. اگر اما اگر از یه حقت گذشتی، یه مشیت دیگه الهی محقق یافته، اون این که یک فضیلت بزرگ در جامعه نهادینه کردی، بقیه یاد میگیرن، مگه ارزشش کمتر از حفظ حیاته؟ اونجا حفظ حیات، حیات بیولوژیک میشه در قصاص، در اینجا حفظ ارتقاء حیات معنوی میشه، یعنی ارزشش کم از اون نیست. علاوه مگر یه بار، دو بار، ده بار، صد بار احیاناً کسی از قصاص را صرف نظر کنه، قصاص بی‌خاصیت میشه؟ نه، قصاص سر جای خودش داره، هست، یعنی مثل بمب هسته‌ای میمونه، بازدارندیشو داره، کسی به کار نمیبره بمب هسته‌ای رو، اما چون تهدید چه ضمانتی داره که اگر تو قطع کردی آدم طرف تو اخلاقی باشه از تو بگذره، همچنان بازدارنده است. یعنی اون که و فی القصاص حیاتون، بازدارندگی سر جاش هست، حتی صدها نفر که شده است، صدها نفر از خون فرزندشون صرف نظر کن، باز بازدارندگی است. یعنی اون آیه سر جای خودشه، همچنان همه میترسن از این که اگر قتل کردن قصاص بشن. میگه آقا شاید بخشید. میگه از کجا که نبخشه، بیشتر نمیبخشن، گاهی میبخشن، پس اون سر جای خودش هست. لازمه اینجور نیست که بگیم ما یه حکم رو ترک میکنیم بدون که حکم دیگری اجرا شد، خیر، یه حکم الزامی به نام مثلا قصاص رو داریم ترک میکنیم که مشیت الهیه بر مستحق شدن ولی دم تعلق گرفته بوده، از این بر همون خدا متعال مشیت دیگر هم دارد در یک مدار دیگه و در طور دیگری از احکام که طور اخلاق است. در اون طور میگه ولی ترک قصاص فضیلت بزرگی است. در هر دو صورت در واقع بین الفضیلتینه، در واقع احد الحسنیینه انگار، و یک از دو رو انتخاب میکنیم. لازم مشکلی از جهت از کردیم الزام به عنوان که خب قانون است و به اصطلاح الزام مادی و اجرای پشتشه. حکومت اگر شما فرض کنید که تخطی کردید از و حرمات رو مرتکب شدید، به هر حال مجازات دنیوی داره، مجازات اخروی داره، به هر حال الزام پشتشه. اما در اخلاق ارتکاب ممکن است مجازات دنیوی نداشته باشه اگر رذیلته، احیانا اگر فضیلت مرتکب شدی ممکنه کسی در این دنیا بهت پاداش نده، اما نفست ارتقا پیدا میکنه، اما در قیامت این فضیلت اثر خودشو خواهد داشت. هر دو در بله اخیرا یه مناظره ای بین یکی از فضلا و اون آقای مدعی واقع شده. یکی از اولین اشکالی هم که مطرح میکنه این که فقه اخلاق رو درست نمیکنه، در فقه گزارای مثلا غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی وجود داره. خب اون مغالطه میکنه، میگه که علوم انسانی خوبه، حقوق خوبه. یکی نپرسیده از ایشون که خب مگه حقوق این کار رو میکنه، مگه حقوق اخلاق درست میکنه؟ حقوق حقوق، اخلاق اخلاقه، فقه هم فقه، اخلاق هم اخلاقه. البته از نظر ما درسته، آن فقهی فقه کامل است که تزاهم تعارض با اخلاق نداشته باشه، معلومه. اونتا اگر فرض کنید احیانا در جایی میگه آقا حکم حقوقی اینه، در همین مثال قصاص که ما زدیم، در مسئله قصاص هم حقوق میگه باید قصاص کرد، هم شرع و فقه میگه باید قصاص کرد. خب اما قصاص کردن ضد اخلاق نیست اما فضیلت نیست، قصاص نکردن اما فضیلت است. اون وقت میره تو طور علم اخلاق و حوزه اخلاق. در حوزه اخلاق اون وقت میگید که اگر قصاص نکردی فضیلت بزرگی رو مرتکب شدی. اینو بعد اون چه که اینجا مطرحه این نیست که فقه همین مشکل رو حل کنه یا اخلاق همین مشکل حل کنه. اخلاق هم خیلی از احکام فقهی رو وقت اگر اینجور حرف بزنیم بگیم آقا اخلاق به درد اداره جامعه نمیخوره، با اینکه اخلاق همش داره نصیحت میکنه تو رو، پس اخلاق چی کار میتونه؟ هیچ، به درد نمیخوره، چون گره رو باز نمیکنه، بگه برنامه نمیده. خب اخلاق مگه برنامه میده؟ مگه حقوق برنامه میده؟ مگه جامعه شناسی برنامه تولید میکنه؟ برنامه یه مسئله است، تخطیط البرمجه یه بحثه، اخلاق یه بحثه. بله در برنامه ریزی باید اخلاق رعایت کرد، باید شرع رعایت کرد. حالا میخواستم میگم در واقع یه همچین مغالطاتی هم هست
در لوح محفوظ که شارعات در طبق مسائل و مقاصد واقعی اینا رو
وضع میکرده،
اخلاق
در نظر نه در نظام در نظر گرفته. شارع مقدس گفته کل شریعت، کل دین با هم اگر اجرا شود می شود برنامه، یعنی برنامه فقط بر عهده فقه یا فقط بر عهده اخلاق و فقط بر عهده کلام. مگه علم کلام برنامه میده به شما؟ و شما میگه حالا که علم کلام برنامه نمیده بس من به خدا معتقد نیستم، توحید به درد نمیخوره. نه خیلی اینجوری نیست، دین برنامه میدهد. اونها مغالطش اینه، او داره تجزیه میکنه و میخواد به اصطلاح کل العلل رو در علت واحده بگنجونه، یه جوری جا نمیشه توقعی که طرح میکنه. اون چه که متوقع است این است که دین برنامه میدهد و دین ابر نظام است و مجموعه به اصطلاح نظیمات رو و نظامات میانی رو در بر دارد و از مجموعه اینها برای اندش میشه برنامه. این پاسخ رو آقا رو باید این شکلی نکتر مالا اشاره کنیم دیگه، بحث رو تمام کنیم. باز پنجمین محوری که میگه ما یا مقاصد در اخلاق دخیل است یا نه، در جهتگیری اخلاق، در اتجاهات اخلاق مؤثره یا نه، خیلی روشنه. برای این که ما در حوزه اخلاق گفتیم اگر مقاصد رو کردیم، غایات خود اخلاق تأثیر داره که چی؟ غایات اخلاق رو تشکیل میدهد، ولو آیات از اون جهت که همه مقاصد ممکن کاربرد اخلاقی نداشته باشد از سوی، از دیگر سو اخلاق دارای آیات دیگر هم هست. ممکن همه مقاصد همه آیات دانش اخلاق رو یا مقوله اخلاق رو تشکیل ندهد، اما در مجموع کارکرد فوق العاده برجسته‌ای اشاره به مقاصد الشریعه در اخلاق داره، در قلمرو به غایات شریعه، غایات اخلاق، غایات علم اخلاق و غایات مقوله اخلاق. اصلا وقتی بحث از مقاصد میکنید لاجرم و الا لابد در بخش های زیادی از مقاصد دارید از فلسفه اخلاق هم بحث میکنید، فقط از فلسفه شریعت یا فلسفه فقه بحث نمیکنید، از فلسفه اخلاق هم بحث میکنید، بلکه از فلسفه معنویت عملی و سلوک عملی هم بحث میکنید. در واقع از فلسفه حکمت عملی دین دارید بحث میکنید. پس بنابراین مقاصد و شریعه رو اگر ما به مثابه مقاصد و غایات اخلاق فرض کنیم که الان فرض ما اینه که میتوان بسیاری از مقاصد رو چون که مقاصد شریعت بالملل اخصه مقاصد شریعت اهم و الاوسع هم اخذ کنید. اگر چنین کردید دیگه روشنه که مقاصد در حوزه غایات علم اخلاق هم میتواند وارد شود. منتها غایات علم ها و جمله علم اخلاق دو جور غایت داریم. یه وقت میگیم غایت از غایت تألیف این علم چیه، یه بار دیگه میگیم غایت کاربرد این علم به ما هو علم چیست، یه وقت میگیم غایت قضایا و مسائلی که علم راجع به اونها سخن میگوید چیست. این سومی منظور ماست اینجا. وقتی مقاصد رو وارد علم اخلاق میکنیم یعنی میگیم که اون چه که علم اخلاق محتوی آن است در بردارنده آن است چه نسبتی با مقاصد شریعه پیدا میکنه و مقاصد شریعه در این محتوا چه تأثیری میتونه بگذاره. این محل بحث ماست و میگه مؤثره و فوق العاده تأثیر داره و تأثیرش بدیهی است، بیش از این نیاز به توضیح ندارد. باقی محورها انشاءالله به جلسه یا جلستین بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.